ساعت 7 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبح شما بخیر. همکاران خوب پخش درود بر شما. من فرشاد جدیدی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنم. در ادامه پویش هر هفته الف به ایران، تا ساعتی دیگر 23 پروژه آب و برق با حضور وزیر نیرو در 4 استان قم، اصفهان، زنجان و سمنان به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح می شود. خانم ببران سخنگوی وزارت نیرو می گوید ارزش ریالی این پروژه ها بیش از 680 میلیارد تومان است.
در استان زنجان 2 پروژه برق‌رسانی، 2 طرح بهینه‌سازی شبکه، 2 پروژه احداث خطوط و 4 پروژه تأمین برق، در مجموع 10 پروژه برای تأمین بار متقاضیان جدید، تأمین برق مشترکان شهرهای صنعتی و کاهش خاموشی‌ها به بهره برداری میرسه. اما در استان قم نیز 1 پروژه فاضلاب مسکن مهر، 7 پروژه تأمین برق، احداث 1 نیروگاه برقابی و 1 نیروگاه خورشیدی، نصب و راه اندازی 1 نیروگاه تند پراکنده و 1 پروژه توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های فشار ضعیف به بهره برداری میرسند. در استان اصفهان پروژه تاسیس نمک‌زدایی، اصلاح و بازسازی خط انتقال آب ناور کاشان قراره که به بهره برداری برسه.
هشدار نسبت به فراگیر شدن موج چهارم کرونا در صورت بی‌توجهی به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه با توقف روند کاهشی در موارد بستری و مرگ و میرها مواجه شدیم، گفت باید با پرهیز از هر گونه عادی انگاری تلاش کنیم تا مناطق زرد و آبی به مناطق قرمز تبدیل نشوند. فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران هم از افزایش تعداد مراجعان سرپایی به بیمارستان‌ها خبر داد. آقای زالی با اشاره به کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به کمتر از 74% گفت
ما در هفته چهارم دی ما در مقایسه با هفته سوم با یک خیز نسبتا ملایم افزایش شاخص‌ها، به خصوص شاخص بستری در بخش‌های عادی و بخش مراقبتی ویژه رو شاهد بودیم. میزان مراجعین صرفایی ما به نظر میرسه با شیوه ملایم‌تر رو به افزایش است. در کنار بحث کاهش رعایت شیوه‌نامه بهداشتی که به عدد حدود 74% رسیده و علی‌رغم اینکه این عدد نسبت به هفته قبل رو به کاهش است و نظر ما شاخص مطلوبی تلقی نمیشه، بحث مخدوش شدن بیشتر رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تجمعات در اون شهری، به خصوص پس حمل و نقل عمومی ما که کماکان پاشنه آشله تهران تلقی میشه، ما پیروز باز برای اولین بار جمعیت استفاده کن از مترو بالای 1 میلیون نفر بودن. خب اینها میتونه پرخطر باشه و ریسک تجمعات رو افزایش بده.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 100 میلیون نفر گذشت. تا کنون 100 میلیون و 280 هزار مورد ابتلا به کرونا ثبت شده که 2 میلیون و 150 هزار نفر از آنها جان باختند. آمریکا و اروپا همچنان با وجود اینکه در برخی مناطق واکسیناسیون انجام دادند، همچنان بزرگترین قربانیان کرونا هستند. همزمان با تشدید شیوع کرونا انگلیسی، مرگ و میرهای ناشی از واکسن آمریکایی فایزر هم در کشورهای مختلف ادامه دارد. در سوئیس اعلام شد دست کم 5 شهروند این کشور پس از تزریق جان خود را از دست دادند. وضع 16 دریافت کننده دیگر فایزر هم وخیم است. در فلسطین اشغالی هم لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی فاش کرده صدها نفر از کسانی که واکسن کرونا را دریافت کردند کرونا گرفتند، اما وزارت بهداشت این آمار را مخفی کرده است. علی اصغر عنابستانی نماینده مجلسی که خبر درگیری فیزیکیش با مأمور راهنمایی و رانندگی بازتاب زیادی در جامعه داشت، از مردم ایران عذرخواهی کرد. آقای عنابستانی ضمن تشکر از عابد اکبری مأمور راهور ناجا گفته باید بیشتر به خودم مسلط می بودم. وی افزوده کاملا بدیهی است که در اجرای قانون نباید بین هیچ کس تفاوتی وجود داشته باشد و بنده نیز هیچ شأنی برای خود جز مطیع قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستم. شدیدترین سرعت افزایش فقر در آمریکا در 50 سال گذشته. دانشگاه شیکاگو اعلام کرد در 6 ماه پایانی سال 2020 8 میلیون آمریکایی دیگر گرفتار فقر شدند که شدیدترین افزایش فقر در آمریکا طی نیم قرن گذشته است. شبکه تلویزیونی NBC هم گزارش داده انشعاب آب دستی کم 15 میلیون آمریکایی به علت بدهی قطع شده. رئیس جمهور آمریکا هم اذعان کرده دولت این کشور باید برای تأمین غذای مورد نیاز آمریکایی‌ها بیشتر تلاش کند. بایدن همچنین فرمانی را برای حمایت از صنایع داخلی این کشور امضا کرده. اما در آستانه آغاز استیضاح ترامپ، مقامات پنتاگون استقرار 7000 نظامی این کشور را در اماکن حساس در واشنگتن تا 2 ماه آینده تمدید کردند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در واکنش به این تصمیم در مطلبی کنایه‌آمیز نوشته رفتار دموکراسی‌های واقعی این چنین است. آنهایی که از مردم خود نمی‌ترسند. بایدن اقدام کن. و خبر دیگر هم اینی که سنای آمریکا جانت یلن چهره پیشنهادی جو بایدن که از خانواده یهودی است برای وزارت خزانه داری را تایید کرد. در مورد وزیر جدید وزارت خزانه داری آمریکا که اتاق عملیاتی جنگ اقتصادی علیه ایران است در بخش بعدی خبر بیشتر می‌شنویم. چین در یک حوزه اقتصادی دیگر هم از آمریکا پیشی گرفت. نهاد کنفرانس و توسعه تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد اعلام کرد چین در سال 2020 با سبقت از آمریکا به بزرگترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شد. این شاخص در چین با افزایش 4% به 163 میلیارد دلار رسیده. بیشترین سرمایه‌گذاری هم مربوط به صنایع فناوری برتر و اطلاعات و ارتباطات بوده. آنکتاد همچنین اعلام کرده در سال 2020 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا 49% کاهش داشته و به حدود 134 میلیارد دلار رسیده. همه‌گیری کرونا موجب شده در این مدت سرمایه گذاری خارجی در اروپا هم 2/3 کاهش یافته، به طوری که در برخی کشورها از جمله انگلیس این شاخص به حدود 0 رسیده. جرالد سلنته کارشناس اقتصادی و ناشر ژورنال ترندز هم گفته یوان پول چین هم در مسیر سبقت از دلار قرار گرفته. درباره ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و چین هم در بخش بعدی خبر بیشتر می‌شنویم. اما رئیس سازمان انرژی اتمی در سومین آزمایش انتقال امن کوانتومی از موفقیت مرحله سوم انتقال اطلاعات از طریق کوانتوم میان برج میلاد و سازمان انرژی اتمی خبر داد. به گفته آقای صالحی، ساخت رایانه‌های کوانتومی، ساعت اتمی، تشخیص به موقع بیماری و سرطان‌ها و ماهواره و رادارهای کوانتومی از جمله دستاوردهای مهم این فناوری جدید است.
اطلاعات رمزگذاری شده رو بین دو نقطه برقرار میکنیم و الان در ما انشالله امیدواریم تابستان آینده 7 کیلومتر این فاصله رو انجام بدیم. این آزمایش رو یعنی بین برج میلاد و برج آزادی چند ماه بعدش با پهباد و ارزم با بالون و انشالله در 1404 آماده میشیم واسه ماهواره. 20 فروردین ما انشالله در فاصله 10 کیلومتر در فیبر نوری این انتقال اطلاعات رمز شده رو برقرار میکنیم. انشالله در یک فاصله یک ساله میتونیم به 100 کیلومتر برسونیم و وقتی که این کار بشه این استفاده های گوناگونی داره، به خصوص نیروهای مسلح، سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی و مجموعه.
مشکلی از نظر کمبود تولید دام در کشور وجود ندارد. به گفته مدیر کل تأمین دام شرکت پشتیبانی امور دام، افزایش تقاضای ناشی از فعالیت دوباره برخی مراکز عمده مصرف گوشت از جمله تالارها و رستوران‌ها باعث هیجان تقاضای گوشت قرمز در بازار و افزایش قیمت‌ها شده. آقای جعفری گفته در صورت ضرورت از ذخایر این شرکت برای تعادل قیمت بازار استفاده می‌شود.
در حال حاضر انباشتگی دام در مزارع تولیدی کشور داریم. من احساسی از لحاظ کمبود تولید در کشور نمی‌بینم. به نظر بنده اون چیزی که مشهوده، خب خدا رو شکر به دلیل کاهش اثرات بیماری کووید 19 یه سری مراکزی رو ما می‌بینیم که الان شروع به فعالیت کردن، از جمله تالارها، رستوران‌ها و سایر مراکز عمده مصرف. با شروع فعالیت اینها با افزایش تقاضا بازار روبرو، احتمالاً این هیجان افزایش تقاضا به زودی رفع خواهد شد. الحمدلله از تولید ما مشکلی در خصوص دام علاوه سنگین و سبک نداریم و چنانچه حالا لزومی هم داشته باشه ما ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام هست و اگر چنانچه لازم باشه جهت تعادل قیمت بازار عرضه کنیم.
با توجه به وجود عرضه دیروز مرغ به قیمت مصوب 20400 تومان هنوز در برخی فروشگاه‌ها مرغ چند هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رود. بخش بعدی خبرها 8 بامداد. خدا نگهدار.
چای کیسه‌ای شهرزاد، چای قرمز 100% طبیعی، ارل گری رایحه برگاموت، چای هل گرم و آرام بخش. چای کیسه‌ای شهرزاد، همان چای خالص.
خورما کم کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی، بوی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی با فنجون چایی، لاکی کولاکی تو ورزش با مایی، لاکی کولاکی همیشه هر جایی، بوی لاکی کولاکی.
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
سلام، من حدی دارشی.
پاشو ببین امروز صبح چقدر پرستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پرستاره، طعم تازه، حس تازه، این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروس، جاشون لامپ بروس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تغییر بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور. چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
چقدر شیرین خاطرات، به دل میشینه طعم خنده هات، از بچگی باهات چیتوز.
راز محبوبیت تن ماهی خوشبخت، استفاده از تازه ترین ماهی ها در روغن گیاهی که سلامتی و طعم خوب رو در کنار هم به ارمغان میاره. تن ماهی خوشبخت در روغن گیاهی، خوشبخت در کنار هم.
پس از رعد و برق تنفس راحت تر صورت میگیرد، زیرا رعد و برق سبب تولید گاز اوزون در جو می شود و همین گاز است که هوا را عاری از آلودگی می نماید. ماشین لباس شویی جی پلاس با قابلیت اوزون واش، با استفاده از گاز اوزون لباس ها را کاملا ضد عفونی می کند.
جی پلاس، قهرمان تازه نفس.
گلدیران، روی خوش زندگی.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم. هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم. به میوه ها، به غذاها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم. با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
ویتامین دی داری، کلی انرژی داری، بهونه ی دی داری، امروز مکنزی داری.
با
واسه خودت وقت بذار، تون مکنزی بیار، یه جوری که خوش باشی تو تک تک لحظه ها.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
سلام علیکم، سلام علیکم، صبح بخیر، حال شما چطوره؟ خوبین، خوشین، میزونین، قبراقین، سرحالین، سرکیفین، برقرارین، لبخند میزنین یا نه آخ کردید و اصلا به قول قدیمی ها با یه من اصل نمیشه خورد کسی رو. نه اینجوری نباشیم دیگه، صبح اول صبحی بعد خوابیدیم که خوابیدیم، غم و غصه داریم که داریم، چک داریم که داریم، نمیدونم هر اتفاق بدی ممکنه برای هر کسی رخ داده باشه داده باشه، مهم اینه که امید داشته باشیم، مهم اینه که انرژی خوب بدیم و مطمئن باشیم که این انرژی خوب به هممون برمیگرده. الان نگید این نفسش از جای گرم بلند میشه، منم یه آدمی ام مثل شماها، منم دغدغه‌های خودمو دارم، منم درگیری‌های خودمو دارم، اما اگه بخوام اینجوری به زندگی نگاه کنم هیچ روزی نمیتونم بیام اینجا صبح برای شما با انرژی برنامه اجرا کنم و انرژی خوب بدم و انرژی خوب بگیرم. خیلی مخلصیم، اینجا برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، من سعید توکلی هستم، آرمان ستوده تهیه کننده این برنامه است. عرض به حضورتون که مهدی خانیپور پشت میز صدا ماسک زده براتون دست تکون میده، اسپیلبرگ صدا بردارامونه، فرزاد محمدی خوشخنده و خوش اخلاق دست تکون میده داره ارتباطات برنامه رو هماهنگ میکنه، خانم ها انصاری پهلوان و دوستدار با ما هستن. دیگه این که از همه مهمتر شمایید که با مایید، دمتونم گرم. مولای متقیان فرمودند اجابت دعایت را دیر مپندار، چه بسا خودت با گناه راه اجابت را بسته باشی.
چشم تو وا کن و ببین طلوع خورشید شد، زمین و آسمون پر از شادی و امید شد. چشم تو وا کن که جهان پر رویا بشه، که عشق تو به زندگی دلیل فردا بشه. دوباره من دوباره یه شروع نو، دوباره یه روز قشنگ، دوباره در کنار تو، دوباره حرف عاشقی با هم دیگه یکی شدن، روزای سخت کنار هم، دوباره مثل تو و من. شروع نو، دوباره یه روز قشنگ، دوباره در کنار تو، دوباره من، دوباره، دوباره یه شروع نو، دوباره یه روز قشنگ، دوباره در کنار تو، دوباره حرف عاشقی با هم دیگه یکی شدن، روزای سخت کنار هم، دوباره مثل تو و من.
صبح بخیر. خیلی مخلصیم. آقا خدمتتون عرض شود که میگن که آقای چرچیل نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی و این داستانا داشته با رانندش میرفته خواسته بره یه جلسه خیلی مهمی، بعد داشته از مسیر غیر مجاز میرفته، پلیس لندن جلوی خودشو میگیره، میگه برگرد آقا جون، این شما مسیر قانونی تردد نمیکنی، مسیر غیر مجازه. راننده اتومبیل با معرفی سرنشین عالی مقام به پلیس یادآوری میکنه که آقا مواظب رفتارت باش، ایشون وینستون چرچیله. پلیس هم میگه قانون بالاتر از چرچیله، برگرد آقا جون. آقای چرچیل شخصا به راننده دستور برگشت میده، با خوشحالی پلیس رو تحسین میکنه و میگه که ما مطمئنن در این جنگ پیروز میشیم، چرا که اینجا قانون بالاتر از چرچیله. و ماجرا ختم به خیر میشه، کسی هم چکمک نمیخوره، اینجوریه داستان، میشه مسائل رو اینگونه دید و اینگونه عمل کرد که در طول تاریخ هم چند صد سال بعد بگن آقا دمش گرم عجب آدمی بوده. به خدا همین ستوده اگه بود طرف شتک و پتک کرده بود. 7 و 19 دقیقه است. ستوده خجالت بکش. آقا میخوام با آقای مهندس سلامی صحبت کنم، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران. دیروز خاطرتون هست دیگه صحبت کردیم با آقای سلطانی، ایشون گفتن آقا ما میتونیم گوشت رو با قیمت خیلی پایین‌تری به دست مصرف کننده برسونیم، با ما قراردادی که می‌بندن یه طرف هست و این داستانه. حالا میخوام با آقای سلامی صحبت کنم ببینم که نظر ایشون چیه. درود بر شما آقای مهندس.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. من سالمی هستم خدمتتون.
ای وای به جان خودم اینجا اشتباه نوشتم. من عذرخواهی میکنم ازتون. سلام خدمت شما عرض شد که آقای مهندس الان ماجرا چیه؟ چرا در واقع نه دامدار ما راضی است نه مصرف کننده ما راضی؟ یعنی دامدار میگه آقا از من ارزان میخرن گوشتی که دارم با هزار بدبختی و زحمت تولید میکنم، مردمم که میگن آقا خب این قیمت گوشت قیمت درست و درمونی نیست و باید قیمت پایین تر از این باشه. من به یک آمار استناد میکنم و بعد صحبت های شما رو گوش میکنم. ما سال 2019 حدود 128 هزار تن گوشت گاو وارد کردیم. سال 2020 این رقم رسیده به 34 هزار تن، یعنی تقریبا یک چهارم دیگه، نزدیک یک چهارم. مهمترین عامل کاهش 73.5% واردات رو هم گفتن که کاهش 19% مصرف بوده. وقتی مصرف میاد پایین یعنی اون میزانی از آهن و پروتئین که مردم باید دریافت کنن رو دریافت نکردن، این سلامت جامعه رو در آینده تهدید میکنه. شما بفرمایید ماجرا از چه قرار؟
خواهشم. من از خدمتتون که در پاسخ به قسمت اول صحبتتون که آیه سلطانی فرموده بودن که گوشت ارزان میخرن از ما شنی شکل پشتیبانی موردان، ما تمام خریدهامون در شرکت پشتیبانی موردان به سناد مصوبات ستاد تنظیم بازاره. مصوبات ستاد تنظیم بازارم قیمت خرید و بر مبنای قیمت تمام شده و سود متعارفی که برای تولید کننده در نظر میگیره به ما ابلاغ میکنه و ما خرید انجام میدیم. در آخرین قیمتی که اعلام شد به ما 82,500 تومان، البته 82,500 تومان در ازای تحویل نهاده برای افزایش تولید، یعنی ما پیش خرید میکنیم دامو به نرخ 82,500 تومان نهاده ذرت و جو رو در اختیار دامدار قرار میدیم که علاوه بر اون ظرفیت تولید فعلی که داره بره تولیدش رو افزایش بده. حتی ما تحویل نهاده رو به دامدار با ضمانتنامه بانکی و وثائقی که ازش میگیریم به صورت غیر نقدی نهاده رو در اختیارش قرار میدیم که بره تولید افزایش بده و به نرخ 82,500 تومان به ما بده، یا اینکه نه اگر در ازای تحویل نهاده نباشه کیلوی 85,000 تومان ما از دامدار و تولید کنندگان گوشت گوساله 5 تیکه رو خریداری میکنیم.
خب این میره برای انبار شدن در ذخایر استراتژیک. درست.
برای ذخایر استراتژیک. این که این دوستان میگن که قیمت پایینیه، این قیمتی بوده که خود تولید کنندگان ما باشون جلسه گذاشتیم با حضور نمایندگان سازمان حمایت، هزینه هاشون رو آوردن در اون جلسه، هزینه های تولید مشخص شده، با اون هزینه های تولید و سودی که براشون در نظر گرفتن که قیمتی مشخص شده. حالا اگه تولید کنندگان نسبت به این قیمت اعتراض دارن، طبعا قریب 2 ماه پیش این اتفاق افتاد، اگر تو این 2 ماه اتفاق خاصی افتاده با توجه به اینکه ما داریم 100% نهاده رو در اختیارشون قرار میدیم، میتونن اسناد و مدارکشون رو ارائه بدن به وزارت جهاد. وزارت جهاد هم با سازمان حمایت مکاتبه انجام میده و اگر افزایش قیمت اتفاق افتاده باشه نسبت به تجدید نظر در قیمت خرید اقدام میشه. این در خصوص بخش اول صحبت. در خصوص بخش دوم صحبتتون که فرمودید در سال 2019 ما 128 هزار تن واردات گوشت گوساله داشتیم از کشورهای متفاوت و امسال به 34 هزار تن کاهش پیدا کرده. بخش عمدهش به دلیل شرایط جوی خوبی که ما در سال 2020 در کشور داشتیم تولید افزایش پیدا کرد و بخشیش هم خب به دلیل شرایط بیماری کرونا ما شاهد کاهش مصرف بودیم، بخشیش هم حالا به دلیل شرایط اقتصادی مقداری مصرف سرانه گوشت کمتر شد. این سه تا عوامل باعث شد که ما یه چیزی حدود 70% وارداتمون کاهش پیدا کنه. سیاستی که وزارت جهاد داشت در خصوص حمایت از تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان با این قراردادهای پیش خریدی که ما از تولید کنندگان قرارداد منعقد کردیم، شرکت پشتیبانی امور دام و دام رو به صورت نهاده رو در اختیارش قرار دادیم. بعد از اینکه دام پروار شد، خرید انجام شد، این مجموع عواملی بود که باعث شد ما در خریدهامون به سمت رویکرد اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت داخل پیش بریم و الحمدلله تا الان موفق بودیم.
خب اگر شما تا الان موفق بودید، چرا قیمت در بازار این گونه است؟
ببینید
من که نمیتونم بگم من خیلی مجری خوبیم بعد همه از دستم به فغان باشن، هیچ کس دوست نداشته باشه اجرای من رو، خودم که نباید راضی باشم خودم.
در خصوص گوشت یه رصدی بازار رو بفرمایید، سال گذشته همین موقع ها قیمت گوشت گوساله بود 70 تا 75000 تومان. من صورت مخصوص عرض میکنم خدمتتون، نه یه بحث خاص رو، الان گوشت گوساله بین 85 تا 87000 تومان، یعنی یه چیزی حدود کمتر از 10% ما افزایش قیمت داشتیم در طول یک سال. ما هیچ کالایی رو شما نمیتونید به قول معروف مثلا قرار بدید که ما نسبت به سال گذشته.
شما الان دارید قیمت گوشت منجمد رو میگید یا گرم رو میگید؟
گوشت گوساله دارم، از گوشت گوساله گرم، از
گوشت گوساله گرم مخلوط، یعنی من نرم بگم آقا مغز رون میخوام، بگم هر جای گوساله رو دوست داشتی بهم بده.
سال گذشته ما بین 70 تا 75 بوده، امسال بین 85 تا 85، یه چیزی حدود کم حدود 10% ما افزایش داشتیم در یک سال. در تمام کالاها ما به دلیل افزایش عواملی که در قیمت تمام شده هستن، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت هستن تا 20% 25% بودیم. حالا علت این که در این مقطع مثلا بوستان درست کنم خدمتون، سال گذشته بین 95 تا 100 تومن بوده در همین موقع سال، الان حالا در این 10 روز، یعنی در این 15 روزی که حالا با باز شدن تالارها و رستوران‌ها و شرایطی که بعد از حالا کاهش گسترش ویروس کرونا اتفاق افتاده، ما قیمتمون شده بین 105 تا 110 تومان، اونم ما شاهد افزایش حدود 10% هست.
اونم شکر رو دارید میگید دیگه؟
بله اونم شکر. اینم ما یعنی کمترین افزایش قیمت رو داشتیم. این 10% هم به دلیل افزایش شرایط تولید، شرایط توزیع، شرایط حمل و نقل که اتفاق افتاده در خصوص افزایش قیمت گوشت داشتیم. ما با توجه به اینکه ذخایر خوبی در خصوص گوشت داریم، در سال گذشته ما حالا خود شرکت پشتیبانی مردم ذخایر حدود 40000 تن داشته، ما با این ذخایر بازار مدیریت کردیم، الان در حال ذخیره هستیم. در این مدتی که ما قیمت گوشت، حالا تولید کنندگان بحث داشتن که دارن زیان میکنن، ما خریدهای حمایتی ازشون انجام دادیم، بحثای پیش خرید رو پیش بردیم و یه ذخیره خوبی رو داریم. و اگرم حالا از این رنجی که حالا حس میکنیم که احساس کردیم که داره بیشتر از اون سختی که حالا قیمت تموم شده دام هفت داره افزایش پیدا میکنه، با مجوزی که از ستاد تنظیم بازار میگیریم نسبت به عرضه گوشت منجمد برای متعادل شدن بازار اقدام.
آقای سالمی چقدر جا. نظارت دارید جانتون میبره، چقدر نظارت دارید بر روند توزیع؟ به نظر میرسه که همه جا آنگونه که شما میگید قیمت کنترل نمیشه. یعنی مثلا من خودم رفته بودم گوشت بخرم، دیدم مثلا ران گوسفند رو مثلا قبلا زده بود 110,000-112,000 تومان، این سری زده بود 140,000 تومان، 147,000 تومان. و چند تا توجیه میارن دیگه، میگن آقا این گوش وارداتیه. خیلی خوب وارداتیه، میری آمارشو در میاری میبینی که آقا یک کیلو مثلا گوشتی که داره از کشورهای شمالی ما با نظارت ما ذبح میشه و با هواپیما میاد تو فرودگاه پیام میشینه، از اونجا میاد توسط چند تا شرکت خاص، البته که حالا من کاری ندارم اون شرکت ها مالی کی هستن، شما بهتر میدونید، میاد در سطح شهر توزیع میشه، قیمته باید خیلی پایین تر از این حرفا باشه.
ببینید اون بحثی که جناب علی فرمودید که حالا رونو میخرید 127 تومان، اون مقطعی بوده که حالا قیمت لاشه مثلا 100 تا 101 تومان بوده که رونش میشه 120 تومان. الان چون قیمت لاشه حدودا متوسط 110 تومانه، رون همون 130 تا 135 تومان قیمت مغز رون و رونه. ما الان حداقل واردات رو داریم، یعنی با توجه به شرایط ارزی که هست اصلا صرفه اقتصادی نداره بخوایم ما لاشه.
یه پرانتز باز کنم. آقای سلطانی میگفتند ما ذائقه کشورهای حاشیه خلیج فارس با گوشتی که ما تولید میکنیم جور است. ما میتوانیم از جنوب گوشت رو، حالا دیام زنده یا گوشت در واقع شقه رو صادر بکنیم به اون کشورها، از شمال از کشورهای قزاقستان و نمیدونم تاجیکستان و ترکمنستان و این حرفا گوشتی که مردممون هم دوست دارن رو با قیمت کمتری وارد بکنیم. به ما اجازه نمیدن، میخوان این مونوپول خودشون باشه، میخوان در انحصار خودشون باشه.
اصلا همچین مسئله نیستش. اگرم اجازه صادرات داده میشه به دلیل شرایط روانی که بر بازار ایجاد میکنه، یعنی ما کمترین با مجوز صادراتی صادر بشه، این اثر روانی که رو بازار میذاره به شدت رو قیمت گوشت گوسفند داخلی تاثیر گذاره. به خاطر همین فعلا متوجه به شرایط تولید به هیچ وجه اجازه صادرات داده نمیشه، چون اثر روانی میذاره روی بحث قیمت گوشت. چون حالا چون با دلار صادرات انجام میشه، قیمت خرید تو بازار افزایش پیدا میکنه، خب قیمت زنده که افزایش پیدا کنه مثل لاشم هم به نتیجه افزایش پیدا میکنه.
داستان یه برای خودش. آقا خیلی متشکرم،
دست شما شما هستین، سلامت شما.
ولی میطلبه که توی برنامه های مفصل شما ها باشید، دیگر دوستانی که توی این ماجرا مدعی اتفاقاتی هستن باشن، یک مناظره باشه، یک میزگردی باشه، به یک انجام و سرانجامی برسن.
من عرض کنم خدمت در پایان که ببینید ما در خصوص تامین گوشت گوساله